قرار جنگ اگر باشد زمین کارزار ما تلاوی دست
تهران نه
تهران
در سالهای بعد ایران اقدام به بهسازی موشک نور در چند زمینه کرد که شامل برد، رادار و جنگ الکترونیک داخلی موشک و رادار زمینی آتشبار آن. در علاوه تولید انبوه پرتابگرهای ساحلی متعدد برای موشک نور مجهز به 3 موشک که بعدها با ساخت 1 رادار جدید و نصب شده روی خودروی پرتابگرها نقش مهمی در گسترش دفاع دریایی ساحل پایه ایران مبتنی بر موشک های کروز داشت. رادار جدید به جای رادار قدیمی نصب شد تا در برابر جنگ الکترونیک مقاوم باشد. سامانه خلبان خودکار دیجیتال، سامانه ناوبری با دقت بالا، امکان برنامه ریزی موشک قبل از شلیک، امکان هدفگیری اهداف با سطح مقطع راداری پایین، رادار پیشرفته با قابلیت مقابله با جنگ الکترونیک، آماده سازی و واکنش سریع موشک از دیگر ویژگی های موشک جدید بود. به این ترتیب موشک قادر به دنیا آمد.
سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه.
سامانه‌هایی که امروز شما مشاهده می‌کنید، یک در عمق زنی این سامانه‌ها، یعنی موشک‌ها قادر هستند از اعماق پشت ارتفاعات شلیک‌ها را انجام بدن به سمت ساحل. دیگه لازم نیست که موشک‌های ساحلی ما به سمت لبه ساحلی برن. این موشک‌ها در حرکت می‌توانند شلیک رو انجام بدن. این موشک ها ضد جنگ الکترونیک هستند. این موشک ها و عزیزان ما که متخصصین ما که این رو ساختن در بحث برد موشک ها بسیار بسیار تغییر کرده و باید دیگه ماه به ماه داره در برد موشک های زمینی بالستیک ما داره افزایش برد میدیم. تخریب این موشک ها زیاد شده نسبت به موشک های قبلی و این سامانه هایی که ما امروز وارد الحاق در واقع وارد سازمان میکنیم و الحاق پیدا میکنه به سازمان نیروی دریایی سپاه نسبت به موشک های قبلی تفاوت های قابل توجهی رو داره. یعنی قادر هستن فرمانگیرن این موشک ها و قادرن که این موشک ها رو در واقع به اهداف ثانوی هدایت بکنیم. یعنی شلیک رو انجام میدید روی یک هدف و قادر هستید موشک رو هدایت بکنی در صورتی که موشک شلیک شده و در پرواز هست و در واقع هدف دیگه هدایتش بکنی. این قابلیت هاییست که در واقع تو این سامانه ها و این موشک های جدید افزایش پیدا کرده. انشاءالله
موشک قادر دارای کلاهک جنگی تا برد 200 کیلومتر، دارای سامانه خلبان خودکار دیجیتال، سامانه ناوبری با دقت بالا، امکان برنامه ریزی موشک قبل از شلیک، امکان هدفگیری اهداف با سطح مقطع پایین، رادار پیشرفته با قابلیت جنگ الکترونیک. موشک قادر در یکی از آزمایش‌های خود با سرجنگی به میزان تنها 1/6 سرجنگی واقعی موفق به هدف قرار دادن یک هدف واقعی با طول 63 متر شد که در اثر اصابت این موشک کشتی مذکور غرق گردید که نشان دهنده قدرت بالای سرجنگی به کار رفته است. بنابراین پیداست با سرجنگی اصلی این موشک قادر به غرق کردن کشتی های بسیار بزرگ تر است. به علاوه برد بیشتر قادر و سامانه های ناوبری پیشرفته امکان شلیک آن را از نواحی دورتر از خط ساحلی و در عمق می‌داد. این امر سبب دشواری یافتن پرتابگر این موشک‌ها توسط دشمن می‌شود. قادر همچون نور در گونه هواپای روی جنگنده‌های F-4E فانتوم نیروی هوایی ارتش هم به کارگیری شد. تأثیر رونمایی از موشک قادر به حدی بود که توپخانه رسانه‌ای دشمن اقدام به انکار آن و و نسبت دادن موشک قادر به برنامه واردات تعداد محدود آن از چین نمود. علت این دستپاچگی و اظهار نظر نسنجیده را میتوان در تحت پوشش قرار گرفتن کل عرض خلیج فارس از سواحل ایران توسط موشک قادر دانست. این مسیر ادامه پیدا کرد و کاملترین گونه خانواده موشک‌های نور به نام قدیر هم در شهریور 1393 به طور رسمی رونمایی شد.
کجا دیدی که یک مظلوم تا این حد قوی باشه؟ اگر چه قدرت ما می شود تحریم، کتمان نه. قرار جنگ اگر باشد.
اسرائیل ابسولوت ایول.
اسرائیل آن شر مطلق. در بیان عالم مجاهد امام موسی صدر.
ما اسرائیل را شر مطلق می دانیم. در دنیا هیچ چیز بدتر از اسرائیل نیست. این است معنای اسرائیل شر مطلق. من شخصا در حد مطالعات و باورهایم هیچ نهادی خطرناکتر از اسرائیل نمی شناسم.
برگی از تاریخ.
عملیات گرانادا، حمله به یک جزیره کوچک با پیام جهانی. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به عملیات آمریکا در گرانادا. آگاهی مختصر از تاریخ کشورهای آمریکای مرکزی و آشنایی با جغرافیای این بخش از قاره آمریکا و جزایر کوچک اما ثروتمند و ژئوپلیتیک آن به فهم بهتر این گفتار کمک می کند. در 25 اکتبر 1983 ایالات متحده آمریکا در عملیاتی ناگهانی و جنجال برانگیز با نام خشم فوری به جزیره کوچک گرانادا در شرق دریای کارائیب حمله کرد. پیش از ورود به بحث اصلی لازم است توضیحی درباره دریای کارائیب داده شود. دریای کارائیب دریایی است در غرب اقیانوس اطلس در منطقه کارائیب در آمریکای مرکزی، همچنین در جنوب خلیج مکزیک. به عبارت دقیق تر در جنوب خلیج مکزیک، شرق اقیانوس اطلس و غرب آمریکای مرکزی و جنوبی. نام این دریا را در متون قدیمی تر دریای قرائب نیز نوشته اند. منطقه کارائیب بخشی میانی از قاره آمریکاست که میان آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و در شرق آمریکای مرکزی قرار دارد. این منطقه شامل مجمع الجزایری با 700 جزیره و صخره‌های دریایی است که به قاره جزایر نیز شهرت دارد و گرانادا کشوری جزیره‌ای است در شرق این دریای کارائیب که در زمان عملیات گرانادا دارای جمعیتی کمتر از 100,000 نفر بود، اما اهمیت آن برای ایالات متحده بسیار فراتر از اندازه اش تلقی می شد. عملیات گرانادا با حضور بیش از 7,000 سرباز آمریکایی و پشتیبانی هوایی و دریایی طی چند روز به اشغال کامل این کشور منجر شد. ماجرا از کودتای داخلی در گرانادا آغاز شد. دولت سوسیالیستی ماوریس بیشاپ که از سال 1979 قدرت را در دست داشت و روابط نزدیکی با کوبا و اتحاد شوروی برقرار کرده بود، در اکتبر 1983 با کودتای نظامی سرنگون شد. بیشاپ کشته شد و یک دولت نظامی موقت به رهبری ژنرال هادسن آستین قدرت را به دست گرفت. این رخداد واشنگتن را که از گسترش نفوذ کمونیسم در حوزه کارائیب بیم داشت به واکنش واداشت. دولت رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا با ادعای تهدید امنیت جان شهروندان آمریکایی حدود 600 دانشجو در دانشگاه پزشکی گرانادا و با هدف بازگرداندن نظم و دموکراسی تصمیم به مداخله نظامی گرفت و این تصمیم را چند روز پس از کودتا در گرانادا عملی کرد، اما شواهد بعدی نشان داد که این مداخله بیشتر ناشی از رقابت ژئوپلیتیک و نمایش قدرت در مقابل کوبا و شوروی بود. نیروهای آمریکایی با پشتیبانی واحدهایی از 6 کشور حوزه دریای کارائیب به سرعت مراکز نظامی، فرودگاه‌ها و مواضع دولت نظامی را تصرف کردند. در عرض چند روز دولت گرانادا سقوط کرد و نیروهای آمریکایی کنترل کامل کشور را به دست گرفتند. نهادهای دموکراتیک بازسازی شدند و یک دولت موقت تحت نظارت آمریکا تشکیل شد. واکنش بین المللی به عملیات خشم فوری آمریکا در گرانادا انتقادی بود. بریتانیا که گرانادا پیشتر مستعمره آن بود، از عدم اطلاع رسانی آمریکا خشمگین شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت ملی یک کشور مستقل دانست، اما آمریکا با وتو مانع تصویب قطعنامه‌ای در این باره شد. دیگر کشورهای غربی هم به طور عمده ساکت ماندند، اما جهان سوم و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد آن را تجاوز به حاکمیت ملی دانستند. ناگفته نماند که در داخل آمریکا ریگان با ظاهرسازی و قلب واقعیت موفق شد از این حمله برای تقویت وجهه خود به عنوان رهبری قاطع و ضد کمونیست بهره برداری کند. گرانادا به نمادی از سیاست‌های نظامی گرایانه ریگان تبدیل شد، سیاستی که به تقابل آشکار با هر گونه گرایش چپ‌گرایانه در نیمکره غربی تمایل داشت. از نظر کاخ سفید، حتی یک جزیره کوچک با روابط نزدیک به کوبا می‌توانست تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای باشد. از منظر سیاسی، حمله آمریکا به گرانادا چند هدف اصلی داشت: نمایش قدرت و اراده آمریکا در مقابله با نفوذ شوروی، ترمیم وجهه آمریکا پس از ناکامی در ویتنام و ماجرای گروگانگیری در ایران و ارسال پیامی روشن به دولت‌های آمریکای لاتین و کارائیب درباره خطوط قرمز واشنگتن. همچنین ریگان با این اقدام توانست حمایت عمومی داخلی را تقویت کرده و خود را به عنوان رهبری قاطع معرفی کند. عملیات خشم فوری در گرانادا پیام روشنی هم به کشورهای جهان سوم فرستاد. آمریکا مداخله را تنها به شرایط بحرانی محدود نمی کند، بلکه برای حفظ نظم مطلوب خود حتی از حمله به کشورهایی با ظرفیت دفاعی اندک ابایی ندارد. اگرچه گرانادا پس از مداخله آمریکا ظاهراً به ثبات نسبی رسید، به طوری که این حمله موجب سرنگونی رژیم نظامی گرانادا، استقرار دولتی طرفدار غرب و خروج تدریجی نیروهای آمریکایی در ماه‌های بعدی شد، با این حال برخی آن را نمونه ای از مداخله گرایی آمریکا و نقض حقوق بین الملل می دانند. و بحث درباره مشروعیت و پیامدهای بلند مدت آن همچنان ادامه دارد. این واقعیتی است که ثبات نسبی در گرانادا پس از عملیات خشم فوری با بهای از دست رفتن استقلال سیاسی آن حاصل شد. از سوی تجربه گرانادا بار دیگر این پرسش را مطرح کرد: در جهانی که قدرت نظامی حرف اول را می‌زند، مرز بین آزادی بخشی و تجاوز کجاست؟
در همه گیتی به پاس نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
نسیم می‌وزد، فردا سبز است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم، ای خاک دلیران، ای بیشه شیران، ای سرزمین جوان مردان، ای زادگان راد مردان، ای خورشید همیشه تابان، ای سرای امید.
لاله ها هنوز ایستاده هستند و دوباره از خونهای ما گلهای جاودان می روید. اینجا ایران، ایران است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
چو بارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تشنه میباری، تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری؟ خورشید از قله میتابیم ما،
روایت روزهای جنگ.
ببینید ما سالها یه جمله رو راحت و روون گفتیم، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. قشنگ بود، عشق هم میریختیم، اما خیلی همون نفهمیدیم داریم چی اعلام میکنیم. سار یعنی خون، یعنی خونی که ریخته شده و انتقامش هنوز گرفته نشده. یعنی تو وقتی این جمله رو میگی داری خودت رو تو لیست خونخواه ها ثبت میکنی. این دیگه فقط دلبری و عشق روزه نیست، اعلام موزه، اعلام آمادگی برای رزم واقعیه. الان چند روز کشور زیر آتیشه، رهبر انقلاب و یه تعداد از سردارانمون به شهادت رسیدن، فضا شبیه همون لحظات قبل عاشوراست، یه عده رفتن تو تاریخ موندگار شدن، یه عده تو تاریخ گم شدن. تره ماه ابن علی رو یادتونه؟ شیعه با معرفت عاشق امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام. رسید به امام، چند نفر رو هم وحث کرد به قافله حق، اما خودش گفت آقا اجازه بدید برم خرجی خانوادمو برسونم، بعد برمیگردم میام. نیت داشت، عاشق هم بود، ولی آماده ی رزم فوری نبود. برگشت دید همه چیز تموم شده. الان تو همین تهران موشک خورده یه جوون پشت فرمون رادیو روشن صدای روزه میاد، پیامک اومده فلان پایگاه مردمی نیرو میخواد، هر کی بلده هر کاری از دستش برمیاد بیاد. تو ذهنش شروع میکنه حساب و کتاب، قسط خونه، حال مادر مریض، پروژه‌ای که نصف مونده. دقیقاً همون جایی گیر میکنه که تره ماه گیر کرده بود. زیارت خونخواهانه یعنی همینجا تصمیم عوض شه، نه لزومن یعنی همه برن خط مقدم، یکی تو اوژانس، یکی تو پدافند هوایی، یکی تو فضای مجازی، یکی پای کارخونه، ولی یه چیز مشترکه، هیچ کس خودش رو مرخص از جبهه ندونه. اگر امام روح این ملته و ما بدنش، موشکی که امروز به شهر ما خورد به پیکر خود امام خورد، اون وقت یا سار الله دیگه فقط ذکر اربعین نیست، آماده شدن برای جنگ امروزه. این که من در سنگر خودم معطل هیچ بعدنی نمیمونم.
من ایرانم، بهار بی خزان من شکوه آسمان من بهشت جاودان من ایران
مسئله مهمیه. مثلا امیرالمومنین فرمود که الله الله فی طبقات السفلا، شما رو به خدا، شما رو به خدا طبقه ضعیف رو دریابید. فقیر، یتیم، کودک و هر کسی که تو جامعه احساس ضعف میکند بدون حمایت کرد. خود خدا تو قرآن هر جا به پیغمبر یک لطمه زدن خدا قیام کرد در مقابلشون. مثلا گفتن پیغمبر مجنونه، پیغمبر مجنونه، خدا دفاع میکنه. به لطف خدا تو مجنون نیست. به پیغمبر گفتن ابتره، ابتر یعنی بیعقبه، چون پسر که نداره. پیغمبر ما دو تا بچه پسر داشت، از دنیا رفتن کودکی. اون که بوند زهرا سلام الله علیها است. در زمان جاهلیت و فرهنگ جاهلیت هم میگفتن پیغمبر بمیره پسر که نداره، فاطمه هم که زنه، زن کار مرد رو نمیتونه بکنه، پس ابتره یعنی بیعقبه است. تا گفتن عقبه، خدا میگه انشانکه هو ابتر، نخی خودش بیعقبه. به پیغمبر گفتن ساحره، به پیغمبر گفتن کاهنه. هر وقت به پیغمبر لطمه زدن خدا قیام کرد. این چیه؟ یعنی هر وقت دیدی کسی مظلومه پاشید به نفعش باشه. یکی از ابزار آرامش اینه که افرادی ضربه دیده را با محبت، حالا محبت هم انواع داره، مالی، فکری، اخلاقی، یه جنسی کسی نمیخره شما برو ازش بخر تا این احساس نکنه که ورشکست شد. این توجه خیلی مهمه. به بچه ها، بچه ها خب بالاخره احساس میکنن که نه دانشمندن، نه پول دارن، نه سرمایه دارن، نه فکر کنه. خب بچه به جای نرسیده، همین بچه اگر احترامش گرفتی رشد میکنه. ما باید ببینیم تو جامعه کی لطمه میخوره، دستشو بگیریم و کمکش کنیم.